اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اشارات فصل اول این است که ما در بین این افعال پنجگانه هرگز علیت را کشف نمی کنیم. مهمتر از همه جریان نفس است نسبت به شؤون صادر از او، اراده ها و طلب هایی که از او نشأت می گیرد. ما فقط توقف می فهمیم ولو دائما همینطور باشد. همونطوری که هر وقت اراده کردیم یه صورتی پیش ذهن ما حاصل می شود، می گوییم همونطوری که هر وقت آتش روشن شد فضا گرم می شود، چطور اون نشانه علیت آتش برای حرارت نیست و این نشانه علیت نفس برای اوست. ما اونچه را که میابیم توقف میابیم، به اصطلاح تعاقب میابیم، نه اون توقف ضروری. برفرض دائمی هم باشد ما ربط ضروری رو کشف نمی کنیم. حالا برفرض ما ربط ضروری رو کشف کردیم، این ثابت می کند که قانون علیت و معلولیت وجود دارد، ولی که ما فرد به ذات او را کشف کردیم به عنوان موجب جزئیه فل جمله. اما اون بل جملهش از کجا کشف بکنیم؟ از کجا بفهمیم در خارجم علیت هست؟ در خارجم اشیا که پدید می آین بدون علت پدید نمی آین. این را از چرا اثبات بکنیم؟ الان ما میخوام بگیم جهان خارج محتاج به مبدأ است، این از کجا بفهمیم؟ ما با یافتن مصداق فرد به ذات را چون یافتیم، یا مصداق به ذات یافتیم، قانون علیت را فی الجمله کشف کردیم. درست است، به نحوه موجب جزئیه. بعد بخواهیم بگوییم موجودات خارج هم همینطور هست، یعنی همونطوری که نفس علت است برای صور و این صورت ها بدون نفس پدید نمی آیند، موجودات خارجی هم همینطور است، بدون مبدا فاعلی پدید نمی آید. این از کجا؟ اگر بخواهیم این چنین بگوییم، بگیم به این که ما قانون علیت را در محور نفس تثبیت کردیم، گفتیم نفس علت است برای صوری که از او پدید آمده است، این یک، و این صور هم بعضها با بعض رابطه علی دارن، برای که ما دو تا مقدمه را کنار هم قرار میدیم و یک نتیجه میگیریم. این دو، اگر این کار را توانستیم در فضای نفس تثبیت بکنیم، اونگاه میگوییم اگر چیزی پدید آمد سبب می خواهد، و اگر چیزی وجود برای او ضروری نبود به معذالک موجود شد سبب می خواهد. چرا؟ برای اینکه اگر سبب نخواهد لازمش جمع بین نقیزه این از ترجه بلا مرجس و مانندیان. با تشکیل این دو مقدمه به صورت قیاس نتیجه بگیریم که هر ممکن یا هر حادثی سبب دارد. آیا این راه باز است یا این راه باز بسته است؟ غرض آن است که ما قانون علیت را فی الجمله به عنوان موجب جزئیه و قضیه جزئی در درون خودمون یافتیم. نمیخواهیم از راه تمثیل منطقی بگوییم همونطوری که نفس علت است برای صور و این صور نفسانی علت میخواهند، وجود موجودات خارجی هم علت میخواهند، تا کسی بگوید این میشود تمثیل و به اصطلاح قیاس اصولی و فقهی و تمثیل منطقی، و از کجا خارج حکم نفس داشته باشه. اگر این چنین با فتوا بدیم با اون اشکال روبرو هستیم. ولی اگر بگوییم که ما رابطه نفس با این صور را رابطه علی میدونیم، این یک، و این صورهای علمی با یکدیگر رابطه علی دارن. برای اینکه دو تا مقدمه را که کنار هم به صورت یک قیاس تشکیل تنظیم بکنیم، علت است برای نتیجه. اگر علیت قیاس برای نتیجه در فضای نفس روشن بشود، ما میگوییم موجودی که در خارج هست، این اگر ممکن است علت میخواهد، اگر حادثه است علت میخواهد، اگر واجب هست علت نمیخواهد. چرا اگر ممکن است علت میخواهد؟ برای اینکه ممکن یعنی موجودی که وجود شیئی که وجود عدم نسبت به او علی سباست و چیزی که وجود و عدم نسبت به او علی سباست، اگر بخواهد خود به خود یافت بشود، ترجح بدون مرجح است و این مستحیل است. پس ممکن محتاج به واجب است، محتاج به علت است. شاید با این راه ما بتوانیم اون قانون علیت را تعمیم بدیم.
اگر برهان مبتدا باشه، اصلا نیازی به اون شهود حضوری نداریم دیگه. این برهان یا مبتدا هست و صحیح حجت یا نیست. اگر باشه که ما مستغنی از این که فرد به ذات علیت بیابیم، با این برهان رفتیم جلو.
نه، این برهان مشهود حضوری ما فرض شد. یعنی بنابر این که بله، بنابر این که اون اشکال رو با صرف نظر از اون اشکال اصیل که همچنان به قوت خود باقی است، آن است که ما تعاقب میفهمیم. همونطوری که حس ظاهر توان تشخیص علیت رو ندارد، حس باطن هم توان تشخیص علیت رو ندارد. ما تعاقب میفهمیم به دلیل اینکه همین یافته ها را خیلی ها دارن و از آرای منکر علیت هم. هم از موحدین هم از غیر موحدین. حالا بر فرض که ما علیت را بفهمیم، آیا این فعل جمله که موجب جزئی است کافی است برای اینکه ثابت بکند همونطوری که صور نفس به نفس قائم است، پدیده های خارج هم به مبدا قائم هم، یا میشه تمثیل منطقی و قابل استناد نیست؟ آیا یه رای حلی برای این هست که ما علیت را از ذهن از نفس به خارج تصریح بدیم، به صراحت بدیم یا نه؟ یه رای حلی ارائه شد، اون این است که اگر ما در درونمون یافتیم که صور نفسانی بعضیشون علتن برای بعضی، با تشکیل قیاس از دو تا مقدمه ما میتوانیم به یک نتیجه برسیم. اونگاه میگوییم این موجودی که در خارج هست یا واجب است یا واجب نیست. ما معنای واجب را میدانیم، معنای ممکن را میدانیم، معنای حادث را میدانیم. البته میدانیم به این معناست که بررسی کردیم و یافتیم. اینها جزء مفاهیم است، مبادی تصوری است، مسئله فلسفی یا مسئله کلامی نیست. واجب یعنی چه، ممکن یعنی چه، قدیم یعنی چه، حادث یعنی چه، اینا تصوراتن، تصدیق که نیستن، که مسئله نیستن. اینا مبادی تصوریان. اینا یا بینن یا مبین، یا بدیهیان یا با بدیهی ختم میشن. بالاخره ما میگویم اگر چیزی در خارج واجب بود، احتیاج به علت ندارد. اگر چیزی در خارج واجب نبود و ممکن بود، احتیاج به علت دارد. دیگران میگوین اگر چیزی حادث بود، احتیاج به علت دارد. شاید با این راه بتوان تسجد. این از که اشاره هفتم این مطلب است. اون در مسئله شناسی، بله، دست مسئله شناخت شناسی بخشش به مسئله وجود ذهنی برمیگردد، بخشش به مسئله علم برمیگردد که ما بالاخره یه رابطی با خارج داریم که شناخت واقع ممکن هست. از ذره بحث علت و معلول ما تقریبا نیمه راهیم، نه اول راه. بحث معرفت شناسی و شناخت شناسی البته اول راهیم. حالا اگر بحث وجود ذهنی طی شد، بحث علم طی شد و ثابت شد به اینکه ما راهی به واقع داریم، اون وقت مسئله علیت معلول میشه تبیین کرد.
نیاز معلول به علت وارد بشه.
تنقیح ما اول کلام است که ما ما اولی را از راه علم حضوری یافتیم. از کجا بتوانیم؟ اگر بگوییم همونطوری که صور نفس به نفس قائم است و معلول نفس است، به همون معیار موجودات خارجم به مبدع فعالیشون تکیه میکنن، میشه تمثیل، برهان نیست. و اگر بگوییم که نه، ما در فضای نفس دو نحوه علیت یافتیم، یکی اینکه نفس علت است برای اون صور، دیگری اینکه اون صور نفسانی بعضیشون نسبت به بعض علت هم، برای اینکه دو تا مقدمه که به صورت قیاس تشکیل شد علت پدید آمدن نتیجه است. اگر علیت مقدمتین برای نتیجه تبیین بشود، اونگاه ما مفردات روشنی را که داریم، اون مفردات را به صورت قضایا ترسیم میکنیم و اون قضایا را به صورت مقدمات قیاس تبیین میکنیم، میگیم اگر چیزی در خارج ممکن بود محتاج به علت است، اگر چیزی در خارج حادث بود محتاج به علت است. این راه باز است.
این راه آیا صحیح نیست که ما تا همون فرد به ذات علیت یافتیم در خود قرب بکنیم و ببینیم که منات احتیاج اون معلول به علت چی بوده؟
بسیار خوب. بسیار خوب، ما از اونجا امکان میفهمیم و حدوث میفهمیم، حالا یاد یا فقر وجودی میفهمیم، ولی بالاخره ما باید بگوییم که خارج هم مثل داخل است. از کجا میتوانیم تعمیم بدیم؟ حالا ما ممکن را، معنای امکان را یافتیم و معنای حدوث یافتیم. ما از این که می توانیم دو تا مقدمه را علت نتیجه قرار بدیم، میگیم اون چرا که ما یافتیم این شی برای این که ممکن است علت دارد، یا برای این که حادثه است علت دارد. اونگاه دو تا مقدمه را ترتیب میدیم، میگیم هر ممکنی احتیاج به علت دارد یا هر حادثی احتیاج به علت دارد، این دیگه فرقی بین داخل و خارج ندارد. این بعد از آن که ما قیاس را پذیرفته باشیم، مفردات را از تحلیل اون خاصیت های نفس به صور نفس میابیم که اونها یا ممکنن یا حادثن. اشاره هشتم آن است که مرحوم بو علی و دیگران بحث علت و معلولیت را بعد از مسئله ماهیت ذکر کردن و همون را هم در کتاب‌های کلامی ظهور پیدا کرده است. اونا اول مسئله ماهیت را مطرح کردن، بعد احکام ماهیت را ذکر کردن که ماهیت ممکن است، بعد آمدن گفتن که ما علت داریم و معلولی داریم. همون را هم در متن تجدید آمده است. مرحوم محقق طوسی رضوان الله بعد از اینکه احکام ماهیت را ذکر کردن، مسئله علت معلول را مطرح کردن. مرحوم علامه رضوان الله در شرح تجدید می‌فرمایند به اینکه علت و معلول از عوارض ماهیت است، چون مصنف حکم ماهیت را بیان فرمود به عوارض ماهیت که علت و معلولن پرداخت. سرش آن است که اینها معمولاً از راه امکان وارد بحث می‌شوند و امکان از احکام ماهیت است، لذا مسئله ماهیت را اول ذکر کردن و امکانش را تبیین کردن، اونگاه وارد مسئله علت و معلول شد. در حکمت متعالیه مثل اسفار ملاحظه فرمودید در همین جلد دوم، اول بحث ماهیت مطرح شد، بعد در وحد وحدت و کثرت و بعد از وحدت و کثرت مسئله علت و معلول مطرح شد. در بحث ماهیت گفته می شود الموجود اما ماهیتون و اما هویه، اما کلیان و اما جزئی. در بحث وحدت و کثرت گفته می شود الموجود اما واحد و اما کثیر. در علت و معلول گفته می شود الموجود اما علت و اما معلول، یا ان فی الوجود علت و معلول. برای آن است که در اوائل بحث ما برای تبیین علیت از امکان ماهوی کمک می گیریم. چنگ در مسئله قاعده الواحد از وحدت و کثرت هم مدد گرفته می شود. لذا مسئله وحدت و کثرت را قبل از مسئله الیت ذکر کردن، برای این گفته می شود فعال یا واحد است یا کثیر و از واحد هم جز واحد صادر نمی شود و مانند آن. این راه یه راه تام است. منتها اون مطلبی را که مرحوم علامه در شرح تجرید فرمودن که بحث علت معلول از عوارض ماهیت است، این ناتمام است. این از عوارض وجود است. الموجود اما علت و اما معلول، نه اینکه الماهیه اما علت و اما معلول. ماهیت البته حتما معلول است و ما از ماهیت امکان میفهمیم که امکان علیت رو به همراه دارد. مرحوم علامه رضوان الله در نهایی هم همین راه را طی کردن، یعنی اول بحث علت و ماهیت رو مطرح کردن، بعد که وارد مسئله ماهیت شد علت معلول شدن برای که تبیینش آسان تر باشه. مطلب بعدی آن است که ما مسئله در فلسفه نداریم که کل معلول فله اله، تا کسی بگوید این مسئله جز قضایای تحلیلی است و بدیهی هم هست. اون چه که در فلسفه مطرح هست این هست که کل ممکنن فله الا، یا کل حادثن فله الا، یا کل فقیرن فله مستقل. اما مسئله داشته باشیم بروان کل معلولن فله الا نداریم. علیت و معلولیت اینا متضاعف همه و مثل که بگیم هر پدری پسری دارد، هر محاضی محاضی دارد، هر مساوی مساوی دارد، این که مسئله نیست. اینا متضاعفانن و متضاعفان اگر یکیست باشد خب یقینا دیگری هست. مسئله که در فلسفه مطرح است این است که کل ممکنن فله الا، یا کل حادثن فله الا، اما کل معلولن فله الا خب یک چیزی روشن است دیگه. نه، کل ممکنن با کل معلولن فرق میکند. اگه ما گفتیم کل معلولن فله الا، این کل معلولن در حقیقت محمول در خود موضوع عقص شده است، این قضیه تحلیلی است، برای اینکه معلول یعنی ما له الا، اومد این محمول در ناحیه موضوع عقص شده است، این میشه ضرورت به شرط المحمول، مثل زیدون القائم قائمون به ضروره. کل معلولن فله الا، این له الا که تقریبا در جانب خبر قرار گرفته است و محمول محسوب میشود، این در ناحیه موضوع مأخوذ است. موضوع قضیه معلول است. معلول یعنی چی؟ یعنی چیز دارای علت است. خب همون محمول در ناحیه موضوع عقص شده است و اگر ما این موضوع را تحلیل بکنیم اون محمول از او بیرون می آید. خب چنین قضیه ضروری خواهد بود، ازش بگن ضرورت به شرط محمول، مثل زیدون القائم قائمون به ضروره. این در حقیقت قضیه تحلیلی است. تحلیلی یعنی چی؟ یعنی محمول از جای دیگر نیامده. وقتی موضوع رو تحلیل بکنیم محمول از متن موضوع استنباط می شود. این چیز روشنی است، یعنی قضیه بدیهی است. حالا هر قضیه تحلیلی ضروری است، اما نه هر قضیه ضروری تحلیلی باشد. مثلا همین مسئله کل ممکنن فله الا، این قضیه تحلیلی نیست. ممکن یعنی ما لا یکون وجوده ضروریه، این معنی ممکن است. این واسه در اثبات میخواهد. چرا ممکن محتاج به علت است؟ برای اینکه ممکن وجودش برای او ضروری است. قهرن عدم او هم برای او ضروری نیست، چون اگه عدم برای او ضروری بود میشد ممتنه، دیگه ممکن نمیشد. پس نه وجود برای او ضروری است نه عدم برای او ضروری. چنین چیزی لازمه او این است که وجود عدم نسبت به او علی سوا باشد. و اگر چیزی وجود عدم برای او علی سوا شد، این بدون سبب اگر یافت بشود تناقض لازم می آید. پس کل معلولن فله سبب، مثل اون مثالی که در نوبت های قبل گفته می شد که انگشتان دست راست 5 تا و انگشتان دست چپ 5 تا، این دوتا متساوی بدون اینکه بر یکی افزوده بشود یا از دیگری کاسته بشود، خود به خود یکی از این دوتا متساوی بر مساوی دیگر رجحان پیدا کند. این بازگشتش به جنبه نقیضین است. خب ما اگر گفتیم کل ممکنن فلهو سببون فلهو علتون، این قضیه تحلیلی نیست که ما محمول را از متن موضوع در آورده باشیم، مثل زیدون القائم قامون به ضروره، یا کل ابن فلهو ابنون، یا کل مساوین فلهو مساوین، این چنین نیست، بلکه محمول از عوارض ذاتی این موضوع است، نه اینکه از متن این موضوع در آمده باشد. مسئله‌ای که در فلسفه مطرح است یا در کلام این است که کل ممکنن فلهو الا، یا کل حادثن فلهو الا. اونا که امکان رو علت حاجت می دانن، موضوع قضیه را ممکن می دانن. اونا که حدوث را سبب حاجت می پندارن، موضوع قضیه را حادث می دانن. اما هیچ کدام از اینها نمیگن کل معلولن فلهو الا، و البته معلوم است کل معلولن فلهو الا. این مسئله فلسفی نیست ما بگیم این قضیه تحلیلی هست و ضروری هست و امثال زاله، البته یه چیز روشنی است ولی در فلسفه بحث نمیشد از اون. مطلب دیگر اون است که این گونه از قضایای حقیقی و قضایای تحلیلی برگشتشون به شرطیه نیست، به مشروطه است، گرچه مرحوم سرد متعلقین در بعض از هم قسمت‌های جلد اول داشتن شرطیه است، ولی همونجا گذشت که اینها روحشون به مشروطه برمیگردن نه شرطیه. فرق مشروطه به شرطیه این است که مشروطه از اقسام حملیه است، یعنی این موضوع به شرط این که اون وصف را داشته باشد دارای این محمول هست. قضیه حملیان است که یک محمولی دارد، یک موضوعی، تا اگر مشروط بود حمل اون محمول برای موضوع مشروط است به اون وصف، مثل کل کاتب متحرک الاصابه به شرط الکتابه، این تحرک اصابه محمول است، کاتب موضوع است و کتابت شرط است، یا زیدون متحرک الاصابه به شرط الکتابه. ولی در شرطیه تلازم است بین دو قضیه، حملی در کار نیست، چهار چیز داریم، دو تا موضوع و دو تا محمول. میگوییم هر وقت الف با شد جیم دال میشود، که دو تا قضیه است، این دو تا قضیه با هم متلازمن، کلما طلعت شمس فنهارو موجود، این میشه شرطیه. ولی مشروطه آن است که بگوییم زیدون کاتبون به شرط الکتابه، متحرکون بسابه به شرط الکتابه. قضایای حقیقیه با تحلیل به مشروطه برمیگردن نه به شرطیه، یعنی مثلا معلول فلون شی به شرط المعلولیه فلهو علتون یا فوق زو علتن، ننگه به شرطیه برگردد که تلازم دو بین دو قضیه باشد. این بحثی مفصلش در اون جلد اول مطرح شد. مطلب بعدی آن است که
شرط بازگشت
موضوع میکند بلنه. سیر بحث در مسئله علیت، اول از راه حدوث معمولاً احتیاج به علت تعبیر می شود، بعد از راه امکان ماهوی، بعد از راه امکان فقری. اولین چیزی که انسان از راه او علیت رو کشف می کند این است که چیزی پدید آمد، این پدیده سبب دارد، اونچه که با فطرت انسان همراه است، حتی در حیوانات هم هست، این است که اگر یه چیز صدایی شنید یا یه منظری را دید به این ورد که یک سببی پدید آورنده این است. اولین قدم برای اثبات نیاز به سبب حدوث شی است. بعد وقتی تحلیل کردن میگن در حدوث سه چیز است: عدم سابق، وجود لاحق و ترتب وجود بر عدم. وقتی تحلیل میکنن میبینن که عدم سابق نیاز به علت ندارد چون عدم محتاج نیست، ترتب وجود بر عدم هم یه امر ضروری است، ضرورت که هر جا ظهور کرد احتیاج به علت رخت بر می‌بندد. وقتی عدم سابق بود و وجود لاحق، خب یقینا ترتب هست بین وجود و عدم، ترتب چون ضروری است محتاج به علت نیست، پس در بین این امور سگانه نمی‌ماند مگر اصل الوجود. این وجود اگر چونچه ازلی نبود محتاج به علت است، چون ممکن است محتاج به علت است، نشون حادث است. این مرحله دوم که میشه امکان ماهوی. مرحله سوم آن است که امکان ماهوی وصف ماهیت است. اگر ما قائل شدیم به این که وجود اصل است و ماهیت تمام، ماهیت بعد از وجود قرار میگیرد. ما در تحلیل‌های عقلی اول وجود داریم، بعد ماهیت، بعد امکان. مرحوم صدر متعالی می‌فرماید همون اشکالی که حکما بر متکلمین دارند در اینکه حدوث علت حاجت نیست، شرط حاجت نیست، شطر حاجت نیست، بهش نه دخیل نیست، برای اینکه دور لازم می‌آید، ما هم همون اشکال را بر حکما داریم. میگویم امکان علت حاجت نیست، شطر حاجت نیست، شرط حاجت هم نیست. چرا؟ برای اینکه شما چرا گفتید که حدوث نمیتواند علت حاجت باشد؟ برای اینکه شما گفتید شیء اول پدید میآید، وقتی موجود شد متصف میشود به حدوث، ولو در خارج زمانن با هم، ولی در خارج حدوث وصف وجود است. چنین وجودی که مسبوق به عدم است، چنین وجودی میگوین حادث. پس حدوث صفت این وجود است. وقتی صفت این وجود شد، بعد از این وجود هست رتبتن. اگر بعد از وجود شد، دیگر نمیتواند علت این حاجت باشد. چون ما در مسئله علیت میگیم اشی تقرر فامکن فاحتاج فاوجب فوجب فاوجد فوجد و حدث. اگر این حدوث که بعد از وجود است علت حاجت باشد، میشه دور مزمر، که دور مزمر اسوء حالان است از دور مسلم. مرحوم صدر متعالین در همون جلد سوم اسفار میفهمون همین اشکال بر مشابه این اشکال بر حکما وارد است. بنگه شما میخواد امکان ماهوی را علت حاجت قرار بدید. اگر امکان ماهوی را علت حاجت قرار میدید، امکان وصف ماهیت است و ماهیت تابع وجود است و وجود بعد از ایجاد است، ایجاد بعد از ایجاب است، ایجاب بعد از حاجت است، حاجت بعد از علت حاجت است، علت حاجت اول است. شما امکانی که جز در مرحله اخیر قرار دارد، این را در اول قرار بدید و را علت حاجت بدانید، این میشه دور مزمر. لذا میفرمان که منشأ حاجت همون امکان فقری است. غرض آن است که این تطورات در پیش برد برای آن است که یکی ساده است، یکی پیچیده، یکی خیلی پیچیده در زمان. مطلب دیگر آن است که مرحوم صدر متعالین شواهد ربوبیه را تا حدودی منظم تر از اسفار ذکر کردن. مسئله جعل را در شواهد ربوبیه در باب علت و معلول ذکر کردن. یعنی فهمودن وقتی علت و معلول حق است، حالا اصل علیت حق است، باید بحث بکنیم ببینیم که علت و معلول چه میدهد. آیا وجود میدهد یا ماهیت عطا میکند یا سیرورت؟ لذا مسئله جعل را که جزء شؤونات و فروع قاعده علیت و معلولیت است، در شواهد ربوبیه در مرحله علت و معلول ذکر کردن، یکی از بحث های علت و قرار دادن. همون نظم در نهایه مرحوم علامه ملحوظ شده است. مرحوم علامه رضوان الله در نهایه در بحث علت و معلول مسئله جعل را مطرح کردن که حالا که علیت حق است، علت و معلول چه میدهد؟ وجود میدهد؟ ماهیت میدهد یا سیرورت؟ ولی در اسفار مسئله جعل در جلد اول در امور عامه مطرح شد. در شرح منظوم هم به شرح ایزن، اینا هیچ کدوم جایگاه اصلی خودشون ندارن، باید در علت و معلول مطرح بشه. مطلب بعدی آن است که مرحوم علامه رضوان الله علیه در بحث مواد ثلاث، ضرورت و امکان امتناع، اونجا که احکام واجب و ممکن بیان میشود، اونجا بیان کردن که احتیاج ممکن به سبب از ضروریات اولیه است. این حرفیست که مرحوم خواجه در شرع اشارات دارن، مرحوم خواجه در متن تجدید دارن و مرحوم خود صدر متعالین در فرماشاتشون دارن. حکیم سبزواری تو متن منظومه دارد که قد لزم الامکان للمهیه و حاجت الممکنه اولیه. الممکن و محتاجون فبودن این اولیست و احتیاج به استدلال ندارد. اگر پیچیدگی هست در تصور ممکن است که کسی معنای ممکن را خوب تصور نکرده، و اگر معنای ممکن را که یک شیء متساوی طرفین است تصور کرده باشد، میداند که اگر متساوی طرفین بدون سبب یافت بشود یعنی ترجح برای مرجح. پس این اولی و تصدیق است گرچه نظر بدیهی و تصدیق است گرچه نظری و تصور. این که فرمود قد لازم الامکان للمحیه و حاجت الممکن اولیه، مرحوم سبزواری تو منظومم همین رو دارن که اگر خفایی است در تصور اطراف است. مرحوم علام هم در تجدید این رو دارن، خود خواجه هم اشاره کردن که اگر پیچیدگی است در تصور ممکن است و در تصور حاجت است، وگرنه اگه کسی ممکن را خوب تصور بکند، حاجت الی سبب را خوب تصور بکند، جزم دارد که الممکن و محتاج الی سبب. خب پس اون چه که مرحوم علامه فرمودن این است که الممکن و محتاج الی سبب قضیه بدیهیه، نه اصل علیت. حالا ببینیم اصل علیت را این آیون هیچ رفتن اثبات بکنن یا نه. مرحوم شهید صدر رضوان الله تو اون کتاب اساس منطقیه خیال کردن که صدر متعلهین و همچنین مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله ما دارن قانون علیت را اثبات میکنه از راه برهان عقلی، بعد گفتن این دور است. چطور دور است؟ این در اساس منطقیه چاپاش شاید فرق میکند، اینجا صفحه 111 تا 113 هنا که محاولتان که تذکران عادتاً فی بحث الفلاسفه فی بحوث الفلاسفه العقلیین العرستیین للاستدلال العقلی على مبدا العلیه المحاولت الاولى ان کل حادثه ممکنه الوجود ممکنه الوجود است و معنای امکان این است. این راه را صدر متعلم گفته و اشکال دارد. محاوله ثانیه راهی است که علامه طباطبایی در روش رئالیسم گفته، اینم اشکال دارد که حالا اینها رو ملاحظه فرمایید. عرض کنم که ایشون می‌فرمان به اینکه حکمای ارسطویی برای اثبات قانون عقلی علیت از راه برهان عقلی کمک می‌گیرن، میگن ممکن متساوی طرفین است و هر متساوی طرفین در رجحان احتیاج به سبب دارد چون ترجح بلا مرجح محال است. ایشون میگن خب ترجح بلا مرجح محال است که عبارت اخرى از قانون علیت است. ترجح بلا مرجح محال است یعنی چی؟ یعنی بدون مبدا فاعلی محال است. ترجیح بلا مرجح محال است یعنی بدون مبدا غایی محال، شی بدون علت غایی یافت میشود. ترجح بلا مرجح محال است یعنی شی بدون مبدا فاعلی. کسانی که ترجح بلا مرجح را جایز میدانند مبدا فاعلی را انکار میکنند. کسانی که ترجیح بلا مرجح را جایز میدانند مبدا غایی را انکار میکنند. خب شما چه تقریر مرحوم صدر متعلهین در اسفار، همین جلد دوم اسفار، چه تقریر مرحوم علامه طباطبایی در اصول فلسفه در مقاله علت معلول، این قانون بطلان ترجح بلا مرجح را اصل گرفتم. برای اثبات قاعده علیت از همین قانون کمک میگیرن که اگر ما معلول بی علت باشد لازمش ترجح بلا مرجح است. خب ترجح بلا مرجح یعنی لازمش اینه که فعل بی فاعل باشه. خب این اول کلام است دیگر. اگه کسی علیت را انکار میکند ترجح بلا مرجح را جایز میداند. شما که میخواید علیت را اثبات بکنید باید بطلان ترجح بلا مرجح را ثابت بکنید دیگر. ترجح بلا مرجح یعنی چی؟ یعنی فعل بدون فاعل. ترجیح بلا مرجح یعنی چی؟ یعنی فعل بدون علت غایی. بنابراین حکمای ارسطویی دو تا راه دارن، دو تا تقریب دارن برای اثبات قانون علیت و معلولیت و این دوره. الحمدلله رب العالمین.